شکر لودین صاحب، خسته نباشید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده و گفته که سطح بلند خشونت‌ها سبب افزایش بی‌باوری میان طالبان و حکومت افغانستان می شود. همین در صدر گزارش‌های ما در این 30 دقیقه جای دارد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 14 ماه میزان سال 1399 هجری شمسی و 5 ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گفتگو با مقامهای قطر به دوحه سفر می کند. رئیس جمهور آذربایجان خواسته که ارمنستان جدول زمانی را برای خروج از منطقه ناگورنو قره‌باغ و مناطق دیگر تعیین کند. و در ادامه تظاهرات در بلاروس، 10,000 تن از شهروندان آن کشور برای حمایت از زندانیان سیاسی روز یکشنبه به جاده ها برآمدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به دوحه می رود. آژانس خبری دولتی قطر ناوقت دیروز در توییترش نوشت که آقای غنی روز دوشنبه به دوحه می رسد و فردا سه شنبه با امیر قطر دیدار می کند. این خبرگزاری افزوده که امیر قطر و رئیس جمهور افغانستان روی گسترش روابط دو جانبه دو کشور گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر کبیر حقمل، یک مقام دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان، در توییتر گفته که رئیس جمهور غنی با مقامهای قطر درباره پروسه صلح افغانستان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر، یعنی حدود یک ماه پیش، در دوحه آغاز شد. گروه‌های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری به توافق کامل هنوز نرسیدند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که ایالات متحده بعد از صلح در افغانستان نیز این کشور را در زمینه مبارزه با تروریسم یاری میرساند تا کشورهای منطقه و جهان از تهدید تروریسم در امان باشند. آقای خلیلزاد این سخن را در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. وی در پاسخ به این پرسش که کشورهای آسیای میانه چگونه اطمینان حاصل کنند که پس از صلح در افغانستان تهدید از این کشور متوجه آنها نیست، گفت:
این نه تنها نگرانی کشورهای همسایه هست، کشورهای آسیای مرکزی، بلکه نگرانی کل دنیا هست. چیزی که دنیا میخواهد و شمول تاجیکستان این است که افغان ها صلح داشته باشند و در افغانستان خطر متوجه کسی دیگه یا کشور دیگه نباشد.
آقای خلیلزاد پس از سفر به قطر به تاجیکستان رفت. وی همکاری کشورهای آسیای میانه را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. امروز دوشنبه 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. این روز در بسیاری مکتب‌های افغانستان دیروز تجلیل شد. بسیاری معلمین در این کشور پیوسته شکایت دارند که حکومت در عملی کردن وعده هایش در زمینه افزایش حقوق ماهواره آنها و تهیه سرپناه برایشان کوتاهی کرده. ملاله صافی عمر، یک معلم در کابل:
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره.
از روز جهانی معلم امسال در حال بزرگداشت می شود که همگیری ویروس کرونا بر فعالیت مکتب ها مانند بخش های دیگر نیز تاثیر گذاشته. یونسکو، یعنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، در بیانیه گفته که در بحران کرونا معلمین در سراسر جهان از خود ابتکار نشان داده، پروسه آموزش دانش آموزان را ادامه دادند و تلاش کردند که هیچ کسی نباید از آموزش دور نگه داشته شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید دو شورشی مسلح را در تیراندازی در منطقه وزیرستان شمالی کشته است. در بیانیه اردو گفته شده که یک شورشی دیگر در جریان عملیات نظامی در شهرک میرعلی، ایالت خیبر پشتونخوا، به روز یکشنبه بازداشت شد. این افراد تروریستان سرسخت خوانده شده و در بیانیه گفته شده است که آنها در چندین حمله بر مردم ملکی و نیروهای امنیتی دست داشتند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان خواسته که ارمنستان جدول زمانی را برای خروج از منطقه ناگورنو-قره‌باغ و مناطق آذری اطراف آن تعیین کند. او گفته تا زمانی که ارمنستان در این زمینه اقدام نکند، آذربایجان عملیات نظامی را توقف نخواهد داد. علیف در سخنرانی تلویزیونی شام دیروز گفت که قوای آذربایجان در عملیات تهاجمی یک هفته‌ای در خصوص واپسگیری مناطقی که به گفته او ارمنی‌ها در سال 1990 تصرف کرده بودن در حال پیش رویستن. این اظهارات علیف در حال است که درگیری های شدید میان نیروهای آذربایجان و قوای ارمنی تبار در منطقه مورد نزای ناگورنو-قره‌باغ از یک شنبه هفته گذشته به این سو ادامه دارد. به اساس گزارش ها در این درگیری ها صدها تن به شمول غیر نظامیان از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. و ده ها هزار تن از شهروندان بلاروس به حمایت از زندانیان سیاسی دیروز به جاده ها برآمدند. شبکه خبری نکستا وابسته به اپوزیسیون گفته که بیش از 100 هزار تن در پایتخت منسک راهپیمایی کردند. پلیس برای متفرق ساختن این معترضان از موترهای آب پاش استفاده کرد. قوای امنیتی ده ها تن را در جریان تظاهرات بازداشت کردند. انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس گفته که حداقل 3 نماینده رسانه‌ها توسط پلیس توقیف شدند. تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در بلاروس پس از آن آغاز شد که او بر انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 9 آگست اعلام شد. به اساس گزارش‌ها از آغاز تظاهرات به این سو چندین تن کشته شدند، صدها تن زخم برداشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11.
نظیفه محبوبی پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد.
یک پیمانه بزرگ خشونت است و این خشونت که خیلی زیاد است هنوز کمک میکنه به ازدیاد عدم اعتماد.
مطبوعات بین‌المللی را درباره افغانستان هم مرور میکنیم. دکتران میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز از شفاخانه مرخص خواهد شد. امروز دوشنبه 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. با یک معلم در رنگ‌های زندگی گفتگو کرده ایم.
به مو اندازه که ما در هر ماه معاش میگیریم متاسفانه بسنده نمیکنه، چون کرای خانه داریم، مصارف نان و آشای با تبر خانواده داریم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید سطح بلند خشونت سبب افزایش بی‌باوری در این کشور شده. زلمه خلیلزاد این سخن را در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. خلیلزاد پس از دیدار از دوحه به تاجیکستان رفت و تاکید کرده که حکومت افغانستان و طالبان باید هرچی زودتر بحث‌ها را روی مسائل اصلی مانند کاهش خشونت آغاز کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اصل افغانستان از سطح بلند خشونت ها در این کشور نگران است. وی دیروز در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید رای حل را دنبال کنند که با آن خون ریزی ها متوقف شود. خلیلزاد در پاسخ به این سوال که مانع اصلی رسیدن به صلح در افغانستان چیست گفت:
یک مانع بزرگ خشونت است و این خشونت که خیلی زیاد است هنوز کمک میکنه به ازدیاد عدم اعتماد بین دو طرف که آیا جدی هستند در مسئله صلح یا نه. ما طرفدار کم شدن خشونت جنگ هستیم و تشویق کردیم در بحثایی که داشتیم در دوحه که باید خشونت جنگ پایین بیاید.
آقای خلیلزاد این را هم گفت که پایان دادن جنگ 40 ساله افغانستان در چند روز و چند هفته شاید کار مشکل باشد، ولی مردم افغانستان و جامعه جهانی سخت مایلند که این جنگ هر چه زودتر خاتمه یابد. نقاط مختلف افغانستان در چند هفته گذشته شاهد انفجار ماین‌ها، کشتارهای هدفمند و ناامنی‌ها بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 533 غیر نظامی افغان در حملات تروریستی کشته شده و 412 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون نگرانی جدی را از افزایش تلفات ملکی ابراز داشته و گفته که ادامه خشونت ها در تضاد با تلاش های جاری سال است. تازه ترین مثال تلفات غیر نظامی حمله موتربم در ولسوالی غنیخیل ننگرهار است که 16 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. دو شاهد عینی این حادثه بر رادیو آزادی گفتند:
من وقتی که دوستانم را در شفاخانه دیدم خیلی برایم دردناک بود. اینجا تمامی اطفال افتیدند که بین 5 تا 7 سال سن دارند و این یک اندوه بزرگ است. حادثه به اندازه وحشتناک بود که تمام مردم را سخت اندوهگین ساخت. بسیاری از اطفال خردسن و زنان در این انفجار شهید شدند.
خشونت ها در افغانستان در حال افزایش یافته که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه گفتگو می کنند. زلمه خلیلزاد می گوید روی دو موضوع هنوز توافق نشده است.
طرز عمل برای مذاکره بحث ها دوام دارد. از 20 مسئله که مطرح شده بود درباره 18 آنها موافقه صورت گرفته، تنها دو فقره تکمیل تا هنوز نشده. ما طبعا امیدواریم که پیشرفت صورت بگیره، تکمیل شود و باز روی اجندا صورت بگیرد.
محمد نعیم سخنگوی طالبان در دوحه و فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان بر رادیو آزادی نوشتند که به روز شنبه و یک شنبه میان دو جانب ملاقات صورت نگرفت. خشونت ها در افغانستان هر روز قربانی می گیرد و نمایندگان طالبان و حکومت هنوز واضح نساختند که دو جانب چی وقت گفتگو روی ختم خشونت ها را آغاز می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش میگوید که در نتیجه همگیری ویروس کرونا میزان فقر در این کشور حدود 20% افزایش یافته. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
دفتر برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان میگوید کووید 19 به اقتصاد افغانستان آسیب جدی رسانده است. در گزارش تازه این دفتر آمده که افغانستان از لحاظ فقر ناشی از شیوع ویروس کرونا در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش 70% جمعیت این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. نماینده این اداره با انتشار این گزارش از حکومت افغانستان خواسته که برای برگشت به حالت عادی به جمع‌آوری درآمد و تأمین شفافیت اقدام کند. عبدالله الدارداری میگوید همگیری کووید 19 سطح فقر را در افغانستان 17% افزایش داده است.
Impact of COVID 19 on SDGs in Afghanistan.
تاثیرات کووید 19 بالای اهداف توسعه پایدار افغانستان منفی بود. به گونه مثال اگر فقر را در نظر بگیریم، سطح فقر در تناسب با قبل از شیوع بیماری کرونا 17.5% افزایش یافته و احتمال دارد این رقم 0.5% دیگر نیز افزایش یابد.
0.5%.
آقای الدارداری افزود برای جبران این وضعیت لازم است که حکومت افغانستان مالیات و صادرات را افزایش دهد و برای جمع‌آوری درآمد جلوی فساد را بگیرد و بودجه وزارتخانه ها را افزایش دهد تا مردم از این وضعیت نجات یابند. وزارت مالیه افغانستان میپذیرد که سطح فقر به سبب شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است، اما در مورد میزان آن توضیح نمیدهد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت حکومت با متحدان بین المللی خود کار می کند تا در شرایط دشوار به مردم این کشور کمک کنند.
حکومت افغانستان در حال حاضر اولویتش کمک به مردم است. هیچ نوع برنامه روی ازدیاد مالیات و یا موارد دیگه نیست، چون موارد تغییرات در قوانین و موارد ضرورت داره. ما کار می کنیم با همکاران بین المللی خود تا کمک های بیشتر را جلب کنیم و موارد بیشتری را بتونیم با مردم خود همکاری کنیم.
این در حالی است که 39,297 تن تا کنون در افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از این میان 1,462 تن جان باختند. از سوی هم سازمان جهانی صحت از گسترش دوباره کووید 19 در جهان هشدار داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان نگران گسترش مجدد کووید 19 هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال مقیم نایب شماری از روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره ابتلای کمتر زنان افغان به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 به نشر رسانده است. در آغاز این مقاله می خوانیم که میزان ابتلای زنان به ویروس کرونا و مرگ میر آنها نسبت به مردان در افغانستان خیلی کمتر است. در جهان 53% مبتلایان و 58% قربانیان را مردان تشکیل می دهند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ابتلای مردان به کرونا در افغانستان 70% و تلفات آنها نسبت به زنان 74% است. تعدادی از کارشناسان به روزنامه نیویورک تایمز گفتند احتمال دارد که عدم مراجعه زنان به مراکز CEO دلیل تفاوت ارقام باشد. سرایا دلیل وزیر سابق صحت عامه افغانستان اکنون بخشی از برنامه های ویژه سازمان صحی جهان را رهبری می کند. او به روزنامه نیویورک تایمز گفته که زنان در افغانستان در خانه محصور بوده و برای دریافت خدمات صحی با موانعی دچارند. خانم دلیل می افزاید که زنان افغان اجازه دارند که تنها نزد دکتران زن که تعدادشان در افغانستان خیلی اندک است بروند. نیویورک تایمز به یک تحقیق هم اشاره کرده که میگوید نیروی کار در افغانستان بیشتر مردانند و زنان 30% این نیرو را تشکیل میدهند. روزنامه ایندیا توده در شماره دیروز خود مقاله را درباره بازدید عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هند منتشر کرده. در نظر است که عبدالله فردا سه‌شنبه سفرش به دیلی جدید را آغاز کند. این اولین سفر او به حیث رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به هند می باشد. به نوشته روزنامه ایندیا توده عبدالله در این سفرش می خواهد حمایت هند از مذاکرات بین افغانها در قطر را به دست آورد. مذاکراتی که در 12 ماه آگوست آغاز شده و تا کنون جنجال ها بر سر اصول کاری برای آغاز مذاکرات اصلی را حل نکرده است. روزنامه ایندیا توده به این نکته اشاره کرده که هند در مورد آشتی با طالبان و نقش پاکستان در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نگرانی دارد. نگرانی هایی که به گفته نویسنده مقاله ایندیا توده اکثریت افغان ها در داخل افغانستان هم آن را مطرح کردند.
اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان میگوید خواست‌های از زندانیان معترض زندان پلچرخی کابل در نشست بررسی می‌شود. سخنگوی این اداره گفته که این نشست در ریاست سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک مسئولان نهادهای عدلی و قضایی امروز برگزار می‌شود. شماری از زندانیان زندان پلچرخی از نزدیک 10 روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان میگوید بعضی خواست‌های زندانیان اعتصاب کننده فراتر از صلاحیت‌های این اداره بوده و آن را به ریاست جمهوری راجع کرده است. فرهاد بیانی سخنگوی این اداره با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است در مورد خواست‌های این زندانیان در یک نشست اختصاصی کمیته عدلی و قضایی تصمیم گرفته می‌شود.
قرار است جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی کشور با ریاست فضلتما معاون دوم ریاست جمهوری به روز دوشنبه هفته برگزار شود و تمامی خواست‌ها و مطالبات این زندانیان اعتصاب با حضور داشته نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصاویم لازم در مورد اتخاذ خواهد شد.
آقای بیانی افزود که در ترین مطالبات زندانی های اعتصاب کننده متوجه نهادهای عدلی و قضایی است و تلاش های این اداره تا حال نتیجه نداده است. اداره تنظیم امور زندان ها می گوید شمار زندانی ها از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب قضایی زده و خواهان عفو عمومی و رهایی و اجرای فرمان های ریاست جمهوری در خصوص زندانی های نظامی، مجرمان قاچاق مواد مخدر، بیماری و پیری هستند. در اعلامیه این اداره آمده که برنامه ملاقاتی زندانی ها با خانواده ها و وابستگانشان به زودی و مطابق به چارچوب مشخص و طرز عمل جدیدی که اخیراً از سوی اداره تنظیم امور زندان ها در این زمینه ترتیب و نافذ شده آغاز خواهد شد. در این حال برخی زندانیان اعتصاب کننده در بزرگترین زندان پلچرخی میگویند از اعتصابشان 8 روز سپری می شود، اما هیچ توجهی به آنان نشده است. عمر و تورجان که ادعا می کنند در زندان پلچرخی زندانی هستند، در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت صحی شماره از اعتصاب کننده ها خوب نیست.
خود زندان ها دهی علت قرار داره که دمیار جای تشنه باشه، دمیار جای باشه و خراب میغلطه، دیگه ظروف میشه. او را که تا میوردارم میرسنیم که من دیگهش میغلطه.
ما نمایندگان خود را میفرستیم. وقتی میآیند از سوی مسئولان زندان برایشان هشدار داده میشود که شما را در بلاک های خاص میاندازیم و امثال آن. تا هنوز اقدام عملی به خاطر حل مشکل ما نشده است.
آنان ادعا می کنند کسانی که در فرمان عفو قرار گرفته رها نمی شوند. با بستگانشان اجازه ورود به زندان دادن نمی شود. غذایشان صحی نیست، اما از بعضی افراد پول گرفته شده و آزاد می شوند. اداره تنظیم امور زندان ها در مورد شمار زندانیان معترض چیزی نگفته است. این زندانیان هفته گذشته اعتصاب را در زندان پلچرخی کابل آغاز کردند و تاکید دارند تا زمانی که به خواستشان رسیدگی نشود به اعتصاب ادامه می دهند. بر اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان در حال حاضر نزدیک به 7000 زندانی در این زندان نگهداری می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دکتران میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز از شفاخانه مرخص خواهد شد. آقای ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا به شفاخانه نظامی در حومه واشنگتن منتقل شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که مصاب به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 شده در حال بهبود است و می تواند امروز از شفاخانه مرخص گردد. این را دکتران موظف برای تداوی آقای ترامپ ابراز داشتند. به گفته دکتران سطح اکسیژن در وجود ترامپ در چند روز گذشته دوبار برای مدت کوتاه کاهش یافت و او حال دوام می گیرد. ولی ارزیابی دکتران در کل از سلامتی ترامپ 74 ساله خوشبینان است. شان دولی یکی از دکتران در مرکز صحی نظامی والتر رید جایی که ترامپ در آن بستری است به خبرنگاران گفت بهبود وضعیت صحی بیمار ادامه دارد وی از صبح جمعه به این طرف تب نداشته و علایم حیاتی وی ثابت و قناعت بخش است. آقای ترامپ از 2 اکتبر به این طرف در شفاخانه والتر رید بستری بوده است. ترامپ در یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای که به روز شنبه از همین مرکز صحی در نزدیکی واشنگتن منتشر کرد گفت خیلی بهتر بوده و امیدوار است به زودی برگشته و کارهای کمپاین انتخاباتیش را پیش از 3 نوامبر خاتمه دهد.
And I look forward to finishing up the campaign the way.
برخواهم گشت. فکر میکنم به زودی برخواهم گشت. منتظرم کمپاین انتخاباتی را چنانچه آغاز کردیم و به پیش برده ایم خاتمه دهیم.
رئیس جمهور ترامپ گفت چند روز آینده امتحان واقعی خواهد بود. قصر سفید گفته که ترامپ می تواند از اتاق مخصوص رؤسای جمهور در همین مرکز صحی کارش را ادامه دهد. اتاقی که مجهز با همه وسایل است که رئیس جمهور می تواند وظایفش را از آنجا به پیش ببرد. بیمار شدن ناگهانی ترامپ ضربه است برای کمپاین انتخاباتیش و توجه را به ویروس کرونا و کم اهمیت دانستن آن از سوی ترامپ معطوف ساخته است. این ویروس تا حال بیش از 200 هزار آمریکایی را به کام مرگ برده و بیش از 7 میلیون تن به شمول رئیس جمهور و همسرش ملانیا را مصاب ساخته است.
7:55 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دوحه می رود. آژانس خبری دولتی قطر در توییت گفته که آقای غنی امروز به دوحه می رسد و فردا با امیر قطر دیدار می کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ایالات متحده بعد از صلح در افغانستان نیز این کشور را در زمینه مبارزه با تروریسم یاری میرساند تا کشورهای منطقه و جهان از تهدید تروریسم در امان باشند. اردوی پاکستان میگوید دو شورشی مسلح را در تیراندازی در منطقه وزیرستان شمالی کشته است. و ده ها هزار تن از شهروندان بلاروس به حمایت از زندانیان سیاسی دیروز به جاده ها برآمدند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
حشمت الله رسولی هستم، یک تن از معلمین ولایت کندوز.
چگونه از وظیفه خود راضی هستین؟
زندگی اجتماعی هر معلم وابسته به زندگی اقتصادیش است. به مو اندازه که ما در هر ما ماش میگیریم یا 8000 یا 7000 7500 یا 9000 متاسفانه بسنده نمیکنه، چون کرای خانه داریم، مصارف نان و آشای با تبر خانواده داریم. وقتی که ما میسنجیم شما باور بکنین که در هر ما قرضدار میبریم، ولی به افتخار میکنیم که ما نسل امروزی را تعلیم میتیم و آموزش میتیم در بخش های مختلف. اینا یک امید برای فردا میشه و شما مطمئن باشین زمانی که اگر یک معلم اقتصاد فامیلی یا خانوادگیش مناسب باشه، طبعا اونا به فکر آرام در تربیه اولاد وطن میپردازه و او را به شکل معیاری که در افغانستان و جهان معمول است آموزش بده.
حکومت افغانستان همیشه به معلمین وعده سپردن که برایشان در خصوص سرپناه البته توجه میکنن، برایشان شهرک معلمین ایجاد میکنن. این وعده ها پیاده شده؟
اصلا در این قسمت حکومت محلی توجهی نکرده. از این دو شهرکی که برای معلمین در کندوز در نظر گرفته شده بود، یکی شهرک سر دوره بود که فعلا اگر شما ببینید در 100% اگر 10-15% معلم باشه، دیگه به شهرک رهایشی برای تاجرها و سرمایه‌گذارا مبدل شده. و یک شهرک دیگه که در سایه دشت آبدان چند سال قبل توزیع شده بود، اوجا ساحه نه آب داره نه درخت داره، یک زمین خشک آبی است، رگزار است. او شهرک هم تا به حال به اون گونه مخروبه باقی مانده، تا به حال هیچ کسی از او استفاده نکرده.
مقام های بلند پایه حکومت افغانستان به معلمین تعهد سپردن که در خصوص معاشات از یا توجه میکنن، معاشاتشان بالا میبره. تا هنوز کدام تغییرات معاشات معلمین آمده؟
کسایی که در یک مکتب از 15 الی 20 سال در معارف خدمت کرده، اونا به عوض از اینکه معاششان بلند بره، امکانات بر اختیار از اونا قرار بوده، متاسفانه در پالویش معاششان پایین شد و فعلا به زندگی اجتماعی بسیار مشکلات خود دارن. خواست تمامی معلمین از حکومت افغانستان، خصوصا وزارت معارف، همی است که باید یک سیستمی، یک معیار را در نظر بگیره که اینا تمامی معلمینی که در افغانستان خصوصا در معارف ولایت کندوز فعالیت میکنه، اینا را اولویت بندی بکنه، میان سنجی بکنه، تا دیده شود که چقدر معلم به گونه حضوری فعال دارن، چقدر مکاتب معلمین خیالی دارن، یا باید تفکیک شود و با در نظر داشت این مسائل در قسمت افزودن معاشات و سایر امتیازاتی که برای یک معلم در شرایط کنونی نیاز است باید کار بکنند.
گفتگوی بود با یک معلم در قندوز در رنگهای زندگی از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که ویروس کرونا افزایش یافته، این ویروس باید جدی گرفته شود. عصمت الله افغانی یار از هلمند نوشته است که سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به قطر گام خوب است در زمینه صلح در افغانستان. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که راه کابل قندهار بسیار خراب است، باید در مورد توجه شود. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری. صبحانی رادیو آزادی، برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا با اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه که آقای فروغ، تاسو هم ستریم شید.